ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران میگوید به واسطه قطر پیام‌هایی از طرف‌های برجامی دریافت کرده است. خبرگزاری وابسته به سپاه از ناهماهنگی در امداد به زلزله زدگان خوی خبر داد. و به گفته نایب رئیس مجلس، طرح مولدسازی اگر امضای علی خامنه‌ای را داشته باشد لازم الاجراست. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار و گفتگو با همتای قطری خود در تهران گفت امروز پیام‌های از طرف‌های برجامی از طریق وزیر خارجه قطر دریافت کرده‌ایم. حسین امیر عبداللهیان در عین حال با اشاره به تلاش‌های قطر برای رفع تحریم‌ها گفت این کشور برای بازگشت همه طرف‌های برجامی به تعهداتشان تلاش می‌کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رابرت معلی، نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، چند روز پیش گفته بود پس از پشت کردن ایران به فرصت‌های بازگشت به برجام در تابستان 1401، ایالات متحده اکنون دیگر برجام را در دستور کار خود ندارد. مقام‌های تهران از گفتگوی مستقیم با آمریکا سر باز می‌زنند و پیام‌های سیاسی میان واشنگتن و تهران از طریق طرف‌های سوم رد و بدل می‌شود. نبود مایحتاج اولیه زلزله زدگان، عدم توزیع اقلام از سوی نیروهای امدادی و همچنین بیرون ماندن بسیاری از خانواده‌ها در هوای سرد و برفی خوی موجب اعتراضات از سوی زلزله زدگان شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به گزارش اعتراضات در خوی خبر داده که هماهنگی خوبی میان نیروهای امدادی به ویژه هلال احمر وجود ندارد و این موضوع را میتوان در توزیع اقلام مورد نیاز مردم زلزله زده مشاهده کرد. به نوشته این خبرگزاری، با توجه به شدت تخریب و ترس مردم، مناطق زلزله زده شاهد وضعیت نامناسب در توزیع چادر و اقلام غذایی است. در زلزله 5.9 ریش‌تری شب گذشته خوی تا کنون 3 نفر جان باخته و 973 نفر هم مصدوم شدند. برآوردهای اولیه نیروهای امدادی حاکی است که واحدهای مسکونی بین 70 تا 80 درصد در برخی از مناطق آسیب دیدند. به رغم درخواست‌ها و دلجویی‌های مقامات دولتی ایران، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد کارکنان سفارت این کشور در تهران و خانواده‌هایشان روز یکشنبه خاک ایران را ترک می‌کنند. تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران 2 روز پس از حادثه تیراندازی و کشته شدن مأمور حفاظت این سفارتخانه صورت می‌گیرد. بانک جمهوری آذربایجان این حمله را اقدامی تروریستی توصیف کرده، اما مقامات جمهوری اسلامی حمله فرد مهاجم را با انگیزه‌های شخصی عنوان می‌کنند. در همین زمینه ارزیابی حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان را جویا شدم.
این ماجرا که در سفارت پیش اومد بر بطن یک اوضاع تنش‌آمیز بین ایران و آذربایجان شکل گرفت و خب الان آذری‌ها اصلا این ایده رو دارن یا اینجوری میگن که این اولین بار نبوده که به سفارت حمله شده. ظرف 2 سال گذشته این پنجمین بار حمله میشه. همونطور که گفته شد، با توجه به اینی که جمهوری اسلامی درسته که تلاش کرده که این مسئله رو به انگیزه های شخصی ربط بده و مصاحبه های متفاوتی گرفته، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی خیلی فعال توی این ماجرا برخورد کرده، با همه این احوال اینی که اصطلاح تمام و کمال بتونه اون شائبه تروریستی بودن این اقدام و اینی که کسانی در داخل بلاز سیاسی پشت ماجرا نبوده باشن را همچنان خب رفع نکرده و باکو داره روی این مسئله به نوعی تأکید و مانور میکنه. از این جهت باید مسئله رو در بطن یک بحران بزرگتر در روابط دو کشور دید، اون هم با توجه به همینطور که اشاره شد ادعاهایی که خب به هر صورت آذربایجان مطرح میکنه، اونم نه صرفا در رابطه با تهران و سفارتش در تهران. میدونیم که خب به سفارت آذربایجان در لندن هم همین اخیرا حمله شد و اونجا هم به نوعی دولت باکو دست ایران رو در کار میبینه.
آقای حسینی فرد، به هر صورت وزارت خارجه آذربایجان از یک کمپین ضد این کشور در ایران سخن گفته و میگه که به خاطر تبلیغات چند وقت اخیر این کمپین حمله به سفارت صورت گرفته. منظور از این کارزار ضد جمهوری آذربایجان در ایران چیست؟
خب واقعیتش اینه که با توجه به این بحران‌های متفاوتی یا چالش‌های متفاوتی که بین تهران و باکو هستش، همونطور که اشاره شد وضعیت عادی در روابط دو کشور وجود نداره. دست کم از زمان حمله آذربایجان برای آزاد کردن مناطق اشغالیش از دست ارمنستان یکی دو سال پیش و اینی که به هر صورت جمهوری اسلامی خودش رو در یک وضعیت متفاوتی دید، اینی که چه بکنه، حالا کجا باید بایسته، کنار ارمنستان بایسته، و تأکیدی که الان آذری ها دارن در مورد این که باید این دالان زنگزور که به نوعی نخجوان رو به آذربایجان وصل میکنه از نزدیکی مرز ایران، اینا رو خب جمهوری اسلامی به سختی حاضر قبول بکنه، ضمن این که صرف نظر از این مسائل مربوط به ژئوپلیتیک و امورات جغرافیایی سیاسی، دو دولت هم بر سر مسائل رژیم حقوقی دریایی خزر اختلاف داشتند، هم به خصوص رابطه تنگاتنگ آذربایجان با اسرائیل برای جمهوری اسلامی مسئله ساز بوده و حتی خب متهم میکنه که برخی از اقداماتی که اسرائیل در ایران انجام میده رو از درون خاک آذربایجان صورت میگیره یا تدارک میشه، به علاوه برخی مسائل مربوط به اینکه دو طرف ایران متهم میکنه آذربایجان رو که در رابطه با مسائل قومی و تحریک آذری های ایران برای جدایی کار میکنه، از اون بر خب آذری ها هم این اتهام متوجه جمهوری اسلامی میکنن که داره گروه های افراطی شیعه رو در درون آذربایجان تقویت میکنه. همه اینها خب به هر صورت به نظر میاد که بحران رو در یک سطح بالایی قرار داده. دست کم ظرف این دو سال بحران نه تنها کاهش پیدا نکرده، ولی همونطور که اشاره شد تشدید شده در یک همچین متنی. وضعیتی که در رابطه با سفارت پیش میاد و این خوزایی که پیش رفت، به نظر میاد که خب یک وضعیت سرریز کننده ای رو دامن زد.
حالا آقای حسینی فرد، این وضعیت سرریز کننده ای که بهش اشاره میکنید، آیا منجر به یک جنگ ولو کوتاه مدت بین دو طرف خواهد شد و پیامدهای ژئوپلیتیک این درگیری در منطقه قفقاز جنوبی چه خواهد بود؟
نه، به نظر نمیاد که به هر صورت به جنگی منتهی بشه، هرچند که خب جمهوری اسلامی توی یک همچین وضعیت‌های معمولا دست به مانورها و تبلیغات گسترده میزنه، لشکرکشی میکنه به طرف مرز و حتی شبیه سازی کردن اخیراً که چجوری میتونیم از رود ارس رد بشیم به اون طرف برسیم، ولی با توجه به بحران‌های داخلی، با توجه به اینی که متحدان مثل روسیه و این حرفا هم فرض کنید موقعی که دولت روسیه یا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم تو این ماجرای حمله سفارت میگه که ما شوکه شدیم، و نوع رابطه تنگاتنگی که در صورت مسکو با این کشورهای قفقاز داره، از اون بر نمیخواد در این منطقه قفقاز جنوبی تنش آنچنانی به وجود بیاد، طبیعیه که با هر گونه اقدام ایران که بخواد به اصطلاح به نوعی به طرف جنگ بره همراهی و هم مثلا موافقت نخواهد کرد. به علاوه خب تهران میدونه که با وارد شدن به یک جنگ و مثلا مناقشه مسلحانه با آذربایجان، یعنی اینکه ترکیه هم به هر صورت در کنار آذربایجان خواهد ایستاد، بیش از پیش اسرائیل وارد مسئله خواهد شد، به هر صورت وضعیت راحتی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود. حتی از این وضعیتی که روسیه در درون اوکراین گرفتار شده، بسیار شاید اصلا مناقشه دست و پاگیرتری باشه برای تهران اگر بخواد وارد همچین اوضاعی بشه. از این جهتش به نظر میاد که جمهوری اسلامی احتمالاً با توجه به این روندی که ازویه که تا ظرف این چند روز داشته، شاید مبنا رو بذاره برای این که دست کم اون جناح دولتش یا اون دستگاه دیپلماسیش که اوضاع رو یه مقداری از تنش بندازن یا سعی کنن به اصطلاح بیش از پیش دلجویی بکنن به نفع جمهوری اسلامی در حال حاضر با این همه بحرانی که در عرصه بین‌المللی داره، هرچند که خب برای برخی از جناحاش شاید پس و پشت بخوان تحریکاتی انجام بدن، ولی در کلیتش برای حفظ نظامشون هم که شده یک تنش و تشنجی فراتر از این وضعیتی که هست و اون چیزی که شما بهش اشاره کردید شاید به مصلحتشون نباشه و نخوان تو اون مسیر برند.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان بود. اما در جلسه یه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس این نهاد در پاسخ به انتقادات از طرح موسوم به مولدسازی که به تایید سران قوا رسیده، گفت اگر این طرح به امضای علی خامنه‌ای هم رسیده باشد لازم الاجراست. علی نگزاد در پاسخ به انتقادات و اینکه گفته شد تصویب این قانون ناقوس مرگ مجلس است، گفت نباید از تریبون عمومی این انتقادات مطرح شود. بر اساس مصوبه‌ای که در وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، علی خامنه‌ای آن را تایید کرده، یک گروه 7 نفره با اختیارات گسترده همچون مسئولیت قضایی و توقف دیگر قوانین، اموال دولتی را قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رساند. و اما بر اساس گزارش تجارت نیوز، نرخ تورم مواد غذایی در دی ماه امسال نسبت به ماهای گذشته یکی از بالاترین نرخ‌ها را ثبت کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مواد غذایی به 70% رسیده است. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری، ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده.
تورم به طور کلی که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان در ایران هست الان. دوم اینکه تورم مواد غذایی، اینها نرخاش بسیار بالاست، چه در سطح داخلی به طور تاریخی نگاه بکنیم نسبت به گذشته در خود ایران یا نسبت به شرایط بین‌المللی. البته آگاهی داریم که در حال مواد غذایی بیشترین سهم رو در سبد هزینه خانواده‌هایی که هستن به اصطلاح حقوق بگیر هستن و خانواده‌هایی که درآمدشون پایین هست دارد. در نتیجه طبیعی است که اکثریت مردم ایران این تورم رو احساس میکنن، منتها این نرخایی که الان به طور رسمی از طرف دولت اعلام میشه، اینها نرخای رسمی و دولتیه. اون چیزی که مردم احساس میکنن چیزی دیگری است. به همین دلیل هم است که مردم غالبا اعتمادی ندارن به این آمار، برای اینکه تجربه روزمره و جمعیشون چیز دیگری است. اما اینکه ریشه این تورم چیز، طبیعی است که این به اصطلاح فرضاً گفته میشه با واردات خنسا میخوان بکنن این تورم رو، کاهش بدن، یا با کنترل های شدید مثل تعزیرات یا راهکارهای دیگری. اما با توجه داشت که دلیل اصلی این تورم اولا ساختاری کلانه و مربوط میشه به به هر حال سیاست های پولی مالی دولت و همچنین ساختار غیر شفاف اقتصاد ایران، بنابراین این رفتارها یا این راهکارها که به هر حال با واردات بعضن قیمت ها کاهش پیدا بکنه، یک پدیده بلند مدت و پایداری نیست و نمیتونه نرخارو کاهش بده یا فرضاً ثبات حتی ایجاد بکنه. در نتیجه باید گفت که حاکمیت برای اینکه بپوشاند مشکلات رو دست میزنه به این راهکارها و مشکل اصلی اساساً خود حاکمیته، به این معنی که وقتی یه حاکمیتی به هر حال کسر بودجه شدید داره، سیاست‌های مالی و پولیش مؤثر نیست، مناسب نیست و همچنین رانت در واقع اقتصاد ایران رو فرا گرفته، این راه حل نمیتونه مؤثر باشه. افسون بر این، هزینه این راهکارهای نامناسب غلط و این سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت رو در نهایت همون طبقات پایین میبرن، همون گروهایی که درآمدشون پایینه و از قبل تورم بیشترین آسیب رو میبینن.
شما به مسئله واردات اشاره کردین که در گزارش‌های مختلف هم البته قید شده که مثلا برای تعدیل قیمت گوشت تلاش میخوان بکنن گوشت گرم وارد بکنن تا یه مقدار به هر حال قیمت‌ها بیاد پایین، ولی عملاً حتی اگر هم این کار شده باشه در مقیاس کم انجام شده و اون اندازه تاثیرگذار نبوده در قیمت‌ها. گزارش مرکز آمار ایران هم حاکی از اینه که تورم مواد خوراکی در دی ماه به 70% رسیده. می‌خواستم نظر شما رو بدونم که این ماجراها وقتی که جمع‌بندی می‌کنیم تمام این مسائل قیمت کالاهای اساسی و به خصوص مواد خوراکی رو، نتیجه بلافاصله‌اش در زندگی مردم چی هست؟
خب این راهکارها که به وسیله واردات تعادل موقت و البته ناکافی ایجاد بکنن، کاری است که در این 10 سال، 20 سال، 30 سال انجام شده، منطور روند فزاینده قیمت‌ها ادامه داشته. معلومه که این راهکارها مؤثر نیست. اگر راهکارا مؤثر نیست و اگر حقوق بگیران، دستمزد بگیران که به هر حال قدرت خریدشون با تورم کاهنده است، میره پایین دائما قدرت خرید در اثر این تورم و این ساختار و این سیاست‌های نامناسب مالی پولی، طبیعی است که بیشترین آسیب رو همین گروه‌ها می‌بینن و در نتیجه این راهکارهایی که به هر حال گمان نمی‌ره که خود مقامات هم چندان باوری بهش داشته باشن، اما بیشتر نوعی به واقع میشه گفت که رفع تکلیف از خودشون انجام میدن. بنابراین انتظار نمیره که این راهکارهای کوتاه مدت جواب بده، کما اینکه جواب نداده. چرا؟ برای اینکه مشکلات اصلی سر جای خودش باقیه و این راه حل ها میره سراغ معلول، نمیره سراغ علت واقعی مسائل.
مالی آباد
بازار تلفن‌فروشی سوری
شهر
داشته شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد.